شنا من کلاس بنات استاد فرهانی یکی دیگه 99
عقاب دنیاییش خودش مهم نیست، یعنی مطلبش تکراری، لکن توش یه دوتا نکته هست. من واقعیتش نگاه کردم این دوتا رو نگم حیفه، باید بخونمش این دوتا رو بگم. اگر با رفقا همراه بشن به این معنا که جاهایی که باید سریع بریم سریع بریم، که بعد من بتونم اون جاهایی که نکاتی هم داره تذکر نکات بدم، میتونیم اینطوری. و الا اگر نه بعد مجبور میشم اهم و مهم کنم، یعنی باید یه
توافق.
آره مثلا که بتونیم کارمون قناص نشه، نمونیم اینطوری. حالا انشاءالله که اگه نیت اینه که همراه بشیم، من بخونم سریع عبارت رو و نکاتش رو بگم، اون دوتا نکته مهمش رو. آره و حالا تو بحث بعدی هم همینطور. کلن ما تو رسائل باید اینطوری عمل کنیم، اینی که عرض کردم، یعنی یا امرمون دائره بین این که کمیشو خوب بخونیم به معنای که ملا لغتی کامل بشیم و بقیشیشو نخونیم که خودتون بخونید که بعدا معلوم نیست چه اتفاقی براش میفته، یا اینکه یه سرعت مطمئنه ای براش تعریف کنیم، اهم و مهم کنیم که بتونیم از کلش یه استفاده نهایی ببریم. این خاصیت رسائل به خلاف کفایه، چون عبارتهای کفایه کمتره. خب بسم الله الرحمن الرحیم. حالا شیخ اینجا اون نکته ای که مهمه و اینجا تازه تو عبارت وجود داره این است که مرحوم شیخ در برای این که خیس ضرر دنیوی رو مشخص کنه، خب قبلا خوندیم دیگه، ضرر دنیوی شبه موضوعیه، این تو ذهنمونه. نه اینجا یه نکته اضافی میگه، تو حیث شبه موضوعیش هم یه نکته اضافی میگه، اما نکات لطیفیه. نکته اضافیش اینجا اینه که شیخ اول نشون میده که اگر قرار باشه، ببینید، اگر قرار باشه ما وجوب دفع ضرر در ازرار دنیوی تصور کنیم، نه وجوب دفع ضرر ما خواستگاهش حکم عقل و ملازماته، حکم عقلمونم از باب حسن و قبحه، اونم از باب مما تطابق علیها آراء و قلائل. پس اگر من یه جایی نشون بدم به شما که اقلا ضرر دنیویست و معذالک لا یجتنبون، در میاد که در بهترین شرایط وجوب دفع ضرر تو مرحله ازرار دنیویش اندل اقلا مقتضیه، پس از توش دیگه حکم شرعی در نمیاد. این نکته لطیف قصه، یعنی قشنگ اون چارچوبه یا حسن قبر رو شیخ اینجا اعمال کرده. حل شد؟
طرف مقابلش چیه؟
اگر تونستیم بگیم، ببینید ما، ببینید یه بار میگیم آقا اصلا نسبت به ازرار دنیویه وجود دفع نداریم، یک. شما میگی داریم، میگم داری، دلیل چیه؟ میگی دلیلم هم حسن قبره. یه بار شما میگید نه دلیلم نقله، روایتی دارم، خب اون دیگه دعوایی نیست. اما اگه گفتی دلیلم چیه؟ حسن و قبه، تو چارچوبه ملازماتم، حسن و قبه هم به ما تطابقت چی چی چی، شیخ میگه خب این بعد علت تامه در بیاده توشا. بعد اگر من جایی به نشون دادم اقلا اقدمو علی الضرر لا اقلا توش در بیاد، این مقتضیه، این دیگه علت تامه
نیست.
مفهوم مقتضی علت تامه دیگه، یادتونه اصول فقه. این نکته، نکته خوبیه، یعنی اون روزی که ما میخواییم برای محال بحثا حسن و قب عبارت جمع کنیم، شواهد جمع کنیم، خودش یکی از شواهد قرار میگیره. خب یک، دو، خود شارع مگه نه رئیس العقلاءه؟ مگه نه رئیس العقلاءه؟ ها؟ خود شارع اقدم علی الضرر یه جاهایی، یعنی اوجب علینا العمل بالضرر، مثل بحث جهاد. باز اینم نشون میده که پس خود تو قصه ازرار دنیویه وجوب دفع علت تامه
نیست.
نیست، لذا قابل تخلف، مثل صدق، مثل کذب. دقت کردید آقا این نکته رو؟ خب پس یه پله اصلا وجوب دفع نداریم، سلمنا که وجوب دفع داریم، وجوب دفع مقتضیه، از باب حسن القول میخوای بیای مقتضیه، نه علت تامه، پس نداریم دوباره، دوباره از این را اومدیم مسدود شد. حالا و ان ابیت عن ذلک کلهی، بگی نه آخه آقا ما وجوب دفع ضرر محتمل در ازرار دنیا داریم، شیخ میگه خب میشه شبه موضوعیه. یعنی چی شبه موضوعیه؟ یه دقیقه هم یه تیکر بخونم شبه موضوعیش هم، چون یه نکته اضافه داره اون جدا بگم. و ان اورید غیر العقاب غیر ضرر اخروی مما لا یدخل فی عنوان المؤاخذه، اونایی که سیل عنوان مؤاخذه و عقاب قرار نمیگیرن کیان اونا؟ من بیانی من اللوازم المترتبه مع الجهل ایضا، قبلا توضیح دادیم که ازرار دنیویه دیگه دار مدار علم و جهل نیستن. آقا من مشروب خوردم مست شدم، این اثر تکوینیش دیگه رفتی به علم و جهل نه، و اون بحثایی که کردی تکراری ولش کن. اولا حرف اول اصلی فوجوب دفع الازرار دنیوی غیر لازم عقله، اینجا ما زیر بار قاعده وجوب دفع نمیریم. از العقل لا يحكم العقل بوجوب الاحتراز عن الضرر الدنيوي المقطوع، صدق ضررش مقطوعه، یعنی الان این ضرر هست اما واجب الدفع نیست. که اذا كان لبعض الدواء النفسانيه، آقا اندل عقلا میبینیم این برای اینکه مثلا خدمت شما پول جمع کنه تاجره، بلند میشه سوار کشتی میشه، تو بدترین شرایط دریا هم میزنه به دریا. یک، حالا برو رئیس العقلا و قد جوز الشارع، شارع هم یه جایی تجویز کرده ضرر رو مباح کرده، نه بل امر به فی بعض الموارد به سبب جهاد، ضرر دنیاویه عقد معنا. خب رفقا شما ببینید این نکته مهمه، تابعش رو درست بکنید از جهت عقلی. درسته اونجا ارتکاب ضرر لتحصیل مصلحت اخرویت اهم اقوا چی چی، اما اگر چیزی رفت تو دیتیل حکم عقل از جزئیات و ریزکاری‌های حکم عقل شد مما تطابقت شد، اونجا شارع ایسه مولویت نداره، رئیس العقلاه. اگر چیزی علت تام شد محال چیزی اقواش پیدا بشه، همین که پیدا شد میشه مثل صدق و کذب دیگه، مثل عدل و ظلم نیست، نداریم جای چیزی عدل باشه اما مصلحت اقوایی برش پیدا بشه، که اگر باشه پس معلوم شد عدل و ظلم هم علت تام نیستن. تابع ما تو مختصات ملازمات و مما تطابقت اینه، علت تام، علت تام از اسمش روشه، تمام الموضوع اسمش روشه، یعنی به ما هوه نداره، به ما هوه ضرریون، به ما هوه مضرون، صدق به ما هوه مضرون قبیح، کذب به ما هوه نافعون حسن، علت تام به ما هوه نداره، خودش خودشه، یعنی چی؟ یعنی مصلحت اقوا براش پیدا نمیشه. این عبارت نکات ظریفی رو تو حسن قبمون یاد میده. خیلی خوب، حالا یه نکته دیگه هست ولش کنید دیگه، حالا اونو مهم نیست، این درجهش اهمیتش باید. و علا تقدیر الاستقلال، آقا سلمنا که اصلا عقل مستقله به دفع ضرر دنیوی، از یه عبارت در میاد شیخ از اول تا آخر. من ببینید اون قسمت قد جوز الشارع به معنای نقل بر وجوب دفع ضرر محتمل نگرفتم، به معنای چی گرفتم؟ رئیس العقلاء بودن شارع. چرا؟ خودش گفت وعلا تقدیر الاستقلال. شیخ کلن پاراگراف قبل رو یا عبارت قبل رو تو فضای حسن و قبح و ملازمات داره معنا میکنه. خب و علا تقدیر الاستقلال شبه موضوعی است، شبه موضوعی ما براءتی فلیس مما یترتب علیه العقاب لکونه من باب شبهه الموضوعی، این شکل قبلا خونده بودی تکراری بود. لان المحرم، خب حالا شبه موضوعی رو تطبیق میده. دوستان یه نکته من بیرون بگم تطبیقو بخونم، لطیفه و نکته اضافیشو میخوام امروز تذکر بدم، نه اصلشو که قبلا خوندیم. آه. من امروز اصلا از صبح اومدم تپش قلب دارم، نمیدونم چرا، یکم تپش، آره یکم هم که راه میرم بیشتر میشه، الانم کم حالت خفگی بهم دست میده، اما میدونم مال ریه نیست، مال همین تپش قلب است.
ماسک نزنم
کلا
میزنید؟ خب
سرفم خیلی زیاد میشه وقتی ماسک میزنم، این کار تنفسم وقتی گرمه رو سرفم کمتر میشه، وقتی میارم ماسک پایین یکم که میگذره سرفم شروع میشه، نمیدونم. آره شاید مثلا. خب من نکته رو عرض کنم، من شأن نزولش رو بگم. دوستان ببینید، ما یه مشکلی داریم تو علم اصول، تو مراتب حکم، دلیل بر مرتبه تنجز. چی شد ما یه چیزی به نام تنجز داریم؟ رفقا من تا الان در مورد مراتب او کامل صحبت نکردمه، تیکه تیکه حرف زدمه، جزیره جزیره، نکته نکته، بخش بخش. دلیل مرتبه تنجز چیه؟ چرا ما چیزی به نام تنجز داریم؟ یکم عمیق بشه ذهنامون. ببینید، حد وسط ما تو مرتبه فعلیت چیه؟ مچ شارع، دست شارع رو میگیریم، قبه قابل بیان، بیان واصله، عقاب گردن دیگه میاد، انشا کتاب مسائل مفاسده، ولش کن، ثمر عملی برامون نداره چون باعثیت زاجریت نداره، اونو فلسفه دین اثبات میکنه انشا رو، ثمر عملی الان تو فقه برامون ها
نداره.
چون ادله مقام تشریع اطلاق ندارن، عموم نه، ما استفاده ازشون نمی کنیم، درسته؟ اونی که ثمر عملی برامون داره چیه؟ فعلیت. فعلیت هم دست شارعه، بیان واصل. حالا من انشاءالله همیه تیکه رو الان تو بعدش که میخواییم بخونیم در مورد تو تفصیل اول، تنبیه اول بحث میکنیم. تنبیه اول دوستان ارزشش برام مایی که الان بعد 200 سال علم اصولیم، ارزش تاریخچه‌ای علم اصوله، فقط شیخ به مناسبت او بحث مراتب و حکم میکنه، اجهت مراتب و حکمش خیلی خوبه، این تنبیه اول که میخواییم بخونیم، اونجا بیشتر من اینو توضیح میدم. تا اینجا قبول. البته یه نکته بگم، خلافاً للامام، امام مرتبه انشائش هم ازش نون میخوره تو فقه، نه تو فلسفه تشریع. یعنی امام اقیم الصلاة و اطلاق براش قائله، با اینکه خطاب خطابه اصل تشریعه، یعنی انشائی. حالا چجور؟ با سیستم خودش. این که میگم امام مؤسسه، حاشیه مشهور، تو یک نفر پیدا نمی‌کنی که تو سیستم مشهور کسی بگه اقیم الصلاة که خطاب اصل تشریعه اطلاق داشته باشه. حالا اینم گفتم که ناقص نمونه مطلب، حالا برای یه روزی شاید به دردتون بخوره انشاءالله. عرض کنم به محضر شما، پس مهم برای ما تو سیستم مشهور اصل فعلیت. تا اینجا حله؟ خب تنجز چیه؟ حکم عقل، اثر عقلی حکمه. دوتاشو میگن اصولیه با یه فرقی که بینید، یا میگن حکم عقلی یا میگن اثر عقلی حکم. آقا با یه زبون دیگه، چرا تنجزو درست کردی؟ بخاطر فرق بین علم و قدرت. مثلا قدرت میتونه شرط فعلیت باشه، اما علم بگو نمیتونه. چرا نمیتونه؟ چرا نمیتونه؟
چون
بیان واسطه رفتی به قدرت مکلف. نه، با یه زبون دیگه بگو، چون بیان واسطه رفتی به قدرت هم نداره. با یه زبون دیگه بگو، چون اشتراک احکام داریم، چون اگر علم بر شرط فعلیت بشه لازم میاد اختصاص و مرتبه الفعلیه بل عالمی. تا اینجا خب مشهور اینو میگن، لذا تنجز. حالا شما میگه اگه کی گفته؟ حالا مثلا با بحثای قبلیم آخوند، نه آخوند اصلا مراتب حکمش چیز دیگه است، تو رو خدا نیاری میشه اینجا
اومد.
نه آخوند دو تا فعلیت داره، نه یکی. گفتم آخون یه سیستم دوباره. ببینید پکیجا قاطی نشه. آخون انشا فعلیتی کار نمیکنه. انشا ببینید هست ما تو ذهنمون اینا رو شنیدید دیگه، مختزی، عالم مختزی، مسالم فاسد که اصلا حقایقن، ربطی به مراتب و عملا نه، مهم انشا فعلیت است که اعتباره. انشا هم که قلیل الفائده است، برای فلسفه تشریع خوبه، مثلا عملی نداره، ما میریم تو فعلیت. درسته؟ آخون فعلیتش دوتاییه، دوتا فعلیت داره. مشهور با انشا فعلیت مشکل حل میکنن، آخون با فعلیت فعلیت مشکل حل میکنه. دوتا فعلیت داره، لذا آخون یه مدل دیگه است، اصلا منتقد این سیستم شیخه. سه تا اشکال جدی به سیستم شیخ داره، اما بقیه همه رو سفره شیخ هم. با آخون نرفتنه. بقیه میگن یه انشا یه فعلیت. بعد دلیل این که تنجز، میگن آقا علم شرط تنجز اصول فقه، اصول فقه نمونه بارز اینه، یعنی تو کتابایی که خوندید علم شرط تنجز نه شرط فعلیت. چرا؟ حذرن من مسئله نقض مسئله اشتراک احکام. که حالا شما باید بگید آقا اصلا با این چیزایی که الان تو رسائل خوندیم اصلا اشتراک احکام مال مرتبه انشاءه، فعلیات اختصاص الاحکام درست شد، عملا این شد دیگه. خب وقتی این شد پس این دلیلم رفت رو هوا.
فعلیت شیخ هم تنجزه؟
نه نه، یعنی اون چه که تنجز که اثر عقلی حکمه، اما ایه طرف دیگه ای نیاز پیدا کردیم یه پله فعلیت فاصله بگیریم، چون اگر علم شرط فعلیت بشه لازم میاد تو مرحله فعلیت حکم اختصاص به عالمین پیدا کنه. نه نه نه، خب الان فهمیدیم آره اشکالی نداره اصلا وقعا. حالا نمیخوام اصرار کنم به این، اگر گفتیم اشکال نداره پس این دلیلم برای اینکه یه مرتبه ای داریم غیر فعلیت اسمش تنجز رفت رو هوا. اگر گفتیم چون شما داشتی علمی استدلال میکردی، میگفتی اگر مرتبه غیر فعلیت نباشه یعنی تو همین مرتبه فعلیت علمو باید بیاریم، بعد لازم میاد که تو فعلیت اختصاص الاحکام بل عالمین پیش بیاد، بعد بخ میشیم چون ما میدونیم نباید اشتراک احکام داریم. خب میگم الان این استدلال با چیزایی که این همه شیدیم تو امکان تعبد و این بحثایی که کردیم و بعدن هم دوباره بحث میکنیم، انگار محظوری اصلا اشتراک احکام قاعده مختصه به رتبه انشاء نه رتبه فعلیه. خب اگر کسی اینه بگه این دلیلم برای اینکه یه مرتبه ای داریم به نام تنجز از بین میره، دوباره باید بگردیم دلیل براش پیدا کنیم. کی گفته ما یه مرتبه ای داریم به نام تنجز؟ آقای صالحینیا اینم بگم، آخون که دو فعلیتش دوتاه باز فعلیت دومش غیر تنجزه ها. اینو میخوام بگم این قصه تنجز خودش یه قصه ایه، باید ببینیم میپذیریمش یا نمیپذیریمش. اگه میپذیریمش مد دلیل برای اینکه یه مرتبه ای به نام تنجز داریم. یه بار دیگه میگم، حلی میگم، آقا اگر من گفتم که من آقا میشه دلیل بگید برای تنجز؟ میگم آره، یکی از ادلمون اینه. نمیشه قبح خطاب، آقا قبح خطاب جاهل داری؟ بله. نمیشه جاهل رو خطاب کرد؟ بله. نمیشه حکم متوجه به جاهل کرد؟ بله. پس اشتراط العلم داریم؟ بله. اما اشتراط العلم تو نباید ببری توی فعلیت، مثل قدرت. قدرت شرط فعلیت ما به تزاحم خوندیم، اما نمیشه علم شرط فعلیت باشه. چرا؟ چون یه قاعده ای داریم که قد ثبت فی محله که احکام مشترک بین عالم و جاهله. میگیم این دلیل برای کسیه که تو مرتبه فعلیتی قاعده رو قبول داشته باشه، اما اگر کسی مثل شیخ گفت من این قاعده رو میبرم تو انشا، باز این دلیل رو نداره. حالا دوباره بگردیم یه دلیل براش پیدا کنیم. افتاد؟ خب رفقای هم دلیلی باید پیدا کنیم، اون دلیله به کار نیومد. همین خواستم این رو بگم، من چیز جدید نگفتم و دارم اطلاعات رو با هم جمع میکنم، چیزایی که قبلا تیکه تیکه خوندیم تو اصول دارم میرزم شور رو هم. خب اینجا دلیله. خب دلیل تنجز چیه دوستان؟ به وجود آمدن مسئله تنجز. آقای انصاری عزیز من، خود این دلیلی که الان گفتم انی بود،
فرار از اشکال بود، چون یه قاعده ای داریم، او قاعده مال فعلیت، پس باید اوورم میدونیم شرطیتی به نام علم داریم، باید شرطیت علم رو ببریم توی مرتبه دیگری، پس یه مرتبه دیگه داریم. این زبان ان، زبان انفعاله، زبان حل اشکال این چنینیه. نه، اونهایی که تنجز و قائلن یه لم براش داره، نه این لمش تو بحث شبهه موضوعی شکل میگیره. شناخت شبهه موضوعی میدهد به ما مرتبه ای را به نام تنجز. جملمون واضح شد؟ ادامه میخوام بدم. شناخت شبهات موضوعی میدهد به ما مرتبه ای را به نام تنجز. تا حالا اینطور شنیده بودید؟ شناخت شبهه موضوعی میدهد تنجز را. چرا؟ خاصیت تنجز چی بود؟ اثر عقلی. درسته؟ درسته؟ یعنی بالا بچینیم، شعار مسائل مفاسد داره، حکم رو بر طبق مسائل مفاسد جعل میکنه، میشه انشاء. بعد میاد تو فعلیت نگاه میکنه به مخاطبین، حالا میخوام این حکمو گردن کیا بذارم؟ همینا که یکی کچله، یکی کره، یکی کوره، یکی پاش فلجه، یکیش، میخوام به اینا حکم کنم. مخاطبینن دیگه، ضعفا اینا رو باید حکمو باید به این باید به اینا بفهمونم حکمو، باید به اینا برسونم حکمو. اونم وصول نوعیه یا عقلاییه، چون سبک و دیدنم، دیدن تشریعم یه دیدن عقلاییه، باز بکنم به اینا برسونم. وقتی رسوندم بیان واصل تمام شد، فعلیت به پایان میرسه، فعلیت به پایان میرسه. تا اینجا حله؟ خب آقا وقتی بیان واصل از جانب من تمام شد، ما باید برم وارد چه وادیی بشم؟ امتصال. امتصالم حاکمه بهش کیه؟ عقل. عقلم یه حکم داره، یه حکم بیشتر نداره تو وادی امتصال. او چیه؟ الاشتقال الیقینی یستدی الفراق الیقینی. مطابقت المعتبر لنما اثر اینه. یعنی تو اشتغال ایجاد میکنی تا جایی که برسی به این که معتیه بهت مطابق با مأمورون بهشون، بعد برمیگرده میره تو مراتب حکم دوباره. باز اینو خیلی قشنگ آقای مظفر تو اول اجزا توضیح داد. وقتی امتثال کردی، مطابقت المعتیب للمأمور به اتفاق افتاد، آقا علت اومدن یه حکم چی بود؟ مصالح و مفاسد بود. مصلحت از جنس مصالح تحصیلی است، یعنی باید به دستش بیاریم، ما فاقدیم. وقتی امتثال کرد، مطابقت المعتیب للمأمور بشد، این میاد میره رو مصلحت اثر میذاره، یعنی مصلحت رو تحصیل میکنه. وقتی مصلحت تحصیل شد، مصلحت میره تو جیبم، مصلحت کلف تو جیبم، مصلحت ساقط میشه چون حاصل شد، حصل فسقط. وقتی ساقط شد دیگه مصلحت نداریم، دیگه امرم نداریم. چرا؟ چون بقا معلول بلا الا پیش میاد. این تحلیل منطقی حکمه. درست آقا؟ لذا همینجا هم بود که سقوط امر یکی از راهاش، بگو، اطاعت و تحصیل مصلحت، یکی دیگه از راهاش عصیانه. اومدیم و من زدم زیر پای امتثال به طوری که مصلحت بدون اینکه حاصل بشه عمدش رفت، موضوعش رفت، ساقط شد، بازم امر ساقط. چرا؟ چون بقا معلوم بلا علت. این تحلیل عقلی حکمه. خب حالا که اینطور شد، وقتی مولا بیانه به بیان واصل، یعنی ادا وظیفته، یعنی احالا به بعد دیگه دست مولا چیزی نیست، نوبت به عقل و امتثال میرسه. خب پس کو مرتبه ای به نام تنجز؟ این تقریر معلوم شد؟ نه خرابش کردم.
یه مرحله ای میفهمی؟
دیگه مرحله ای نیست.
مرحله حکم نیست. مرحله
تمام شد. شما میگید تنجز از مراتب حکمه، بعد تنجز امتثاله. من میگم حکم یعنی فعل مولا، فعل مولا با فعلیت تمام شد، بعدش نوبت به حکم عقل به اشتغال. دیگه چیه تنجز؟ تنجز کجا در اومد؟ خراب شد. خراب شد دیگه با این توضیح. خب حالا خب برم جلوتر. حالا میخوام بذارم تون جلوی بدیهی که پیش فقها اصولی بدیهی بوده. آقا شبه موضوعی مجرای چیه؟ شبه موضوعی مجرای چیه؟ براءت. براءت شرعی یا براءت عقلی؟ هر دو. از کی؟ از همه وقت. چون هم اخباری هم اصولی ملدون حکیم خبیر الهیومنا قائل به تو شبه موضوعی براءتیه. حالا من ازت سوال میکنم، براءت شرعی و کار ندارم، برو براءت عقلی. همه براءت عقلی جاری میدونه. براءت عقلی حد وسطش چیه؟ عدم بیان واصل. خب آقا سوال، شما بیان رو چجور معنا میکنید؟ بیان نوعی معنا میکنید یا شخصی معنا میکنید؟ نوعی معنا میکنید. نوعی حتی به حسب مکلفین، تا چه به حسب برسه به حسب مصداق خارجی. درسته؟ فهمیدید چی میخوام بگم؟ گریز بودا، شما دیگه اهل روزه اید الحمدلله. شما میگی مولا اجتنب عن الخمر رو گفته، من تو خارج نمیدونم این خمره یا رنگ قرمز ریختنه توش. شما چی میگی؟ میگی این میشه شبهه موضوعیه. بعد میگی مجرای براءت، مجرای قبح عقابه. مگه وظیفه مولا بیان مصداق بوده؟ مگه وظیفه مولا بیان مصداق بوده که حالا اگه مصداق بیان نکنه میشه قبح عقابه بلا بیان؟ سوال معلوم شد؟ پس اگر ما باشیم با این سیستم مراتب و حکم، ببین معلومه شبه موضوع منم ربطی به مراتب و حکم نداره، دوباره به همون میرسم. یعنی درست تعقل کنم حد وسط قبح عقابه بلا بیان، باید بگم شبه موضوع مجرای براءته، مجرای احتیاطه. مولا بیانه به بیان واصل لا تشرب الخمر، منم تو وادی امتصال شک میکنم این رنگه یا واقعا خمره. الاشتغال الیقینی است ادی الفراغ الیقینی. میگه مولا وظیفش بیان مصداق، بیان مصداق بوده. مولا بیان شخصی لازم نیست بکنه. شخصی یعنی چی؟ یعنی به من بگه، به تو بگه، به او بگه. وقتی بیان شخصی و گردنش نیست، فکیف به حال اینکه بیان مصداق خارجی بیاد گردنش. پس چجوری این همه اصولی، یعنی همه رفتن قوه قابلا بیان، هیچ کم تا حالا این سوال از خودش نپرسیده؟ به عبارت اخرى، چجوری بیان مصداق گردن مولا نیست اما گردن مولا هم هست؟ به عبارت ثالثه، چجوری تعیین مصداق دخیل تو فعلیت الحکمه؟ جمله فنی شد. چجوری تعیین المصداق دخیل توی فعلیت الحکمه؟ که بعد بشه فعلیت دست شعاره. اینو باید ای جواب این سوال یعنی تولد مرتبه تنجس. مستحضر شدی چی شد؟ این معماه، اینو باید حل کنیم. شیخ عبارتش ما را تا دم ای میرسونه، بعد میگه سیجی شبه موضوعیه. ببینید عبارت رو، و علا تقدیر الاستقلاله فلیسه. نمیدونم واضح شد اینایی که گفتم؟ مبهم نبود؟ کجاش تکرار کنم اگه؟ نه نه نه، بگید بیرون تا بگم، بعد میرون رو متن بگید. اگه جای امام هر جاش مبهمه بگید دوستان، یه جایش بگید که من موجود.
یه کمی اولش از آخرش
ارتباط مطالبی که فهمیدید رو
ببینید. شما از یه طرف میگید فعلیت گردن کیه؟
شارع.
اگه شارع تو بیان مشکلی تذبذبی تزلزلی به وجود بیاد براش میگیم قفه اقا. لذا شارع گفت الغنا محرمان، اما نگفت غنا چیه، اجمال نصف پیش اومد، تقصیر خود چه؟ آخوند متفاوته، بقیه اجمالا یکی هست، تفاوت علمی ممکنه داشته باشن، اما نه الان داریم ثمر عملیشو بس کنه، همه یکسان هست. دقت کردید؟ دوباره پس فعلیت دست شارع. آقا شارع نگه قوه اقا به بلا بیان، بگه مجمل باشه باز قوه اقا، بگه اما متعارض باشه، یعنی ورد من شارع دو تا روایت، باز این دیگه لا یعد و بیانن واصلا عند العقلا، اوی چه وضعشه؟ باز لذا تو همه این مواقع حتی تو تعارض نسین ما گفتیم قبه قابل من جاری میکنیم، بره الموجز رو نگاه کنیم که حتی تو تعارض نسین تو اجمال نس ما باشیم، تعارض نسین بود که ما خواستیم تخییر پیاده کنیم، استاد من آیت الله سبحانی فهمود ما یه تخییر تکوینی داریم دوران بین وجوب و حرمت، بالاخره یا ای بریم یا او بریم تکوینه، یه تخییر شرعی داریم، روایت گفته به ایه ما عملته اینم ولش کن، اما اگر ما بودیم و این تخییر شرعی و این روایت نبود تو هر دوش براءت جاری میکردیم، تو رو خدا بینید البجز این خیلی قشنگ توضیح داده، تو هر دوش هم وجوبه هم حرمته، میگفتیم چرا؟ میگفت چون بیان واصل نیست، هیچ متکلمی عند العقلا دو تا خطاب متعارض ازش برسه نمیگن حرف زده، میگن این لا حجت. پس اینا رو ما یاد گرفتیم. حالا مولا وظیفش چیه؟ بیان. وظیفش بیان مصداق هم هست؟ نه. خب پس شبهه موضوعیه که خودت میگی منشأش، دارم با یه زبون دیگه میگم، میگی منشأش خلط امور خارجی است، منشأش مشکلی از جانب شارع نیست، پس چجور این همه اصولی و اخباری گفتن مجرای قبه اخابه بلا بیانه؟ یعنی چجوری بردنش اشکال تو مراتب و حکم، بردنش تو جهت فلششو به سمت شارع دیدنه نه به سمت مکلف و عبد، در حالی که مولا کارش انجام داده، روایت اومده اشتر بن الخط. حالا به من چه که الان شما چشات آلبالو گیلاس دید یا تو لابراتوار شیمی بودی یه چیزی ریختن نمیدونی ای چیه یا نمیدونی، مگه من این کار کردم؟ پس ما باشیم با سیستم اطلاعاتی تا اینجامون باید بگیم شبه موضوعیه مجرای قبه اقام
نیست،
حالا که ما من احد الا و هو یقول مجرای قبه اقام بلا بیانه. چی شد که تعیین مصداق رو بردن ذیل کار شارع معنا کردن؟ یا به عبارت اخرى چی شد که تعیین مصداق بسته شد به دنباله باب فعلیت؟ اینو ما باید وجهش رو پیدا کنیم. این سوال رو هر کی تونست جواب عقلی بده میفهمه تنجس چیه. لذا خیلی ها که اسم تنجس رو میارن نه جوابی سوال رو نمیدن، یعنی که انا دارن میگن چون اجمعو که تنجس داری ما هم میگم تنجس داری، دلیل عقلیش متولد نمیشه. ببین الان ما در مورد فعلیت میتونیم صحبت کنیم اما معمولا در مورد تنجس نمیتونیم. آقای رحیمی درست شد؟ کسی مشکلی داره آقا رفقا بگید، آقا نترسید اگر جایی هست ابهام بگید. خیلی
این چیزی حل شد
جونم،
از این تنجسی ما به لزوم مرحله تنجس رسیدیم، اصولا این مرحله تنجس به خاطر همین تناقضه رو حلش نمیکنیم این بچسبه به شارع، ولی بازم در عمل ما اسم مرحله و مرحله حکم و براش میذاریم، ولی بازم عملا به شارع نداره. چرا؟ چون میگیم علم توه، نمیدونم شرایط در این تو باید محقق بشه، رفت بشه. میگم
یه جمله منطقی بهتون بگم، یه جمله منطقی اینجا یادآوریتون کنم که تحصیل و مراعات و از زنن الخطأ فی الفکر. ببینید تعاریفتون یه بار قبل از بیان استدلاله، این تعاریف تعاریف متجزمی نیستن که تا آخر روش بیستیم. باب معرف ما معمولا معرف قبل حجت میخونیم دیگه، یا این گولمون زدن. معرف از جهت آموزشی میاد که ما بر مجهول مطلق حکم نکنیم، اما معرف حقیقی بعد البرهان پیدا میشه. چرا؟ چون مشارکت الحد مع البرهان فی الاجزاء و الحدود، همون حد وسطه، یا همون یه عبارت، یه حرفای منطقی نه، عبارت اون جمله است که میگن نتیجه تابع حد وسط استدلاله. ما اول ما فعلا یه چیزی از تنجز بلدیم، اما بهش حکم نکو فعلا، بذار حد وسط اثباتشو، بعد برگردیم ببینیم تعریفه چه بلایی سرش میاد. ممکنه تغییر کنه، اصل مسلم نگیر تعریفو فعلا. مستحضر شدید دارم چه عرض میکنم؟ این جواب اصلی حرفه. ما فعلا میگیم اثر عقلی حکمه، لذا گفتم میگیم حکم عقله یا میگیم اثر عقلی حکم، گفتم دوتاش به کار میره تو عبارتهای اصولی. ما باید این جدول ضرب مراتب و حکم درست کنیم. تمام شد.
اینایی که اومدن بعدن مثل حضرت امام تنجز و بیرون کرد،
هیچ ربطی به این بحث نداره. امام ربط نداره، نائینی ربط داره. نائینی هم تنجز نداره، نائینی هم دو پله‌ایه، انشاف علیت. یه جمله ای بگم الان که اینو گفتم. نائینی ای دفعه مقا رحمت الله علیه رضوان الله علیه خواب به دهنم بیادبینش، نائینی یه مقالطه ای براش اتفاق افتاده به ظاهر بین دو باب تو علم و اصول. آقای رحیمی ما یه بار میگیم حکم چیه، یه بار میگیم خطاب چیه. ببینید یه بار میگیم آقا حکم ماهیتش چیه، یه بار میگیم حالا چجور بگیمش. مسئله خطاب حیث اثباتی داره، مسئله یا حکم حیث مفهوم دیگه ای فرقشون. لذا مثل امام اعلی الله مقامه وقتی میخواد تو بحث ترتبی بحثا رو مطرح کنه، دو تا مقدمه میاره، یه مقدمه در مراتب خود، یه مقدمه فی کیفیت خطاب. اینو باید هم جدا بشه. خود آخوندم حواسش به تفکیک ای دوتا هست. نائینی یه چیزی انگار ببین مجتهده دیگه، اما از کجا شروع کرده؟ خدا که عروض اول آدم معصوم خلق نکرده، تلاش علمیه. نائینی انگار عروض اول یه چیزی تو ذهنش قرص و قائم کاشته شد به نام بازگشت قضایای حقیقیه به قضایای شرطیه. ای بس از شؤون خطاب یا از شؤون حکم بچه ها؟ نه خطاب. چجور بگیمش؟ قضیه حقیقیه. قضیه حقیقیه چیه؟ این مطلب از شؤون خطابه. این مطلب تو ذهن میرزا خیلی ریشه دوون، اصلا درخت سایه انداخت، کل اصول میرزا رفت زیر سایه این مسئله. بعد که این اتفاق افتاد، وقتی میرزا رسید به مراتب حکم، با نگاهش به کیفیت الخطاب که قضیه شرطی است، مراتب حکمش رو تبیین کرد. گفت وقتی قضیه شرطی است میشه انشائی، وقتی تنجیزی میشه میشه فعلی. خلط بین الخطاب و الحکم اینا نباید با هم قاطی میشد.
نائین مرحوم
چی میگه؟ چیه؟
نائین مرحوم
چی میگه؟ میگه وقتی شرطی است هنوز، یعنی مقدمش به وجود نیومده، میشه انشائی. وقتی تنجیزی شد میشه فعلی. میگه میرزا نوکرتم، پات به سرم، اما ای خطابه، او خطاب مسئلت اخرى. خدا رحمت که اینو من از امام اولین بار یاد گرفتم. تمام، این تیر خلاص بود. ببینید یه بار بحث خطابی میکنیم، مثلا میگیم آقا اینجا خطاب قبیحه، مثلا میگیم آقا چجور به این خطاب کردی، این ناسیه. ببین من به زبون بی زبونی این سیستم رو براتون توی حدیث رفت داشتم توضیح میدادم، میگفتم شارع بخواد یا نخواد باید یه طوری به جاهل برسونه ماجرا رو. مثلا امثال مفاسد یشترک و بین جمعی ابناء البشر. اما وقتی میخوا خطاب کنه خطابش قبیحه. ببین ماجرای خطاب مسئلتون، ماجرای حکم الله مسئلتون اخرى، او حیث لم ماجراه. اما این بیانه، ما باید این دو تا ببین، کسی نباید قبحای خطابی رو ببره تو مراتب حکم مگر حواسش باشه که این به کجای مرتبه. لذا از قدیم براتون تفکیک میکردم، گفتم آقا انشاء یه مسئله است، فعلیتی مسئله است، حالا این قبح راجع به کدوم مرحله است؟ میگفتیم مرحله فعلیت، چون مرحله فعلیتی که ناظر به مکلفینه، ما بیانه. اینا رو با هم جدا کنیم.
این شرطیه رو ایشون حکم و خطاب رو یه چیز گرفتن،
رفته کنه یه چیز لمش یه چیز. حالا صدر اعلی الله مقامه به همین ناینی هم ملتفت نیست، رفته یه جا دیگه، دو پله واقع قصه دور شده. خب دیگه میذاریم باقیشو برای جلسه بعد. ها عبارت چه بخونم؟ عبارت چی یادم رفت؟ و علا تقدیر الاستقرار، آقا علا تقدیر الاستدلال که مال بحث قبل بود گفتم، فلیس مما یترتب علیه العقاب، شبه موضوعی است. چرا؟ لکونه ایم باب شبهت الموضوعیه. حالا میخواد موضوعی رو توضیح بده. لأن المحرمه هو مفهوم الازرار، یعنی قضیه شرعیش الخمر و حرامون دستمون رسید، از ضرر محرمو این دستمون رسید، از ضرر محرم. اما صدقه فی هذا المقام، آیا این ضرری که الان جلو پامه اینم از مصادیق از ضرر محرمونه؟ مثل که این نواره که برام گذاشتن اینم از مصادیق الغنا محرمونه، این لیوانی که جلو چشم گذاشتن اینم از مصادیق الخمرو حرامونه. مفهومه دارم چی میگم؟ رفت توی مصداقه خارجی که صدق المسکر المعلوم التحریم، قضیه شرعیش علا هاز الماء الخاصل خارجی، آقا افتاد اینه. خب وقتی شبهه به اینجا رسید و شبهت الموضوعی لا یجب الاجتناب عنها به اتفاق الاخباری ایزم، هم ما هم اخباری، هیچ کی تا حالا شبهه موضوعیه رو مجرای احتیاط ندونسته. و سیجی و تتمت الکلام شبهت الموضوعیه، با اینکه مشکل تو خارجه اما مجرای براعت. چجور میگه سیجی و تتمت الکلام؟ رفقا تو تنبیهات شبهه موضوعیه میرسیم به بیت القصید. فعلا این شعریو که من الان شروع کردم این مثل دامن کشان محمود تو شب اول محرمه، فعلا باید باش بسوزیم و بسازیم گرم بشیم تا انشالله شب عاشوراش برسه. حالا کاشتیمش تا سبز بشه یواش یواش. و صلی علی محمد و آل محمد. تو رو خدا با هم حرف بزنید، من اگه با هم حرف بزنید شک میکنم دیگه هیچ مطلب علمی نمیگم، میترسم. خوب بودم نه با هم حرف بزنید جایی میبینید من با تو، نه اگه جایی گیره یا مخوادم زبط نکنید که راحت باشید، میترسید نه آجو.